افتتاح 73 امین دور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران
و تشکیل کارگروه بلیگ گردشگری دینی و مذهبی در وزارت میراث فرهنگی به گفته مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من اقبالی به اتفاق همکارم خانم درویش حسینی خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم.
چهاردهمین دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران با نام وحدت در کسوت موسیقی اقوام از فردا در کرمان آغاز می‌شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی و به نوعی اصیل‌ترین موسیقی کشور تلقی می‌شود گفت موسیقی نواحی ایران گنج با ارزش فرهنگی و معنوی کشور است که از طریق زبان هنر بیان می‌شود. وی با بیان اینکه در جشنواره امسال همه اقوام از سراسر کشور حضور دارند تصریح کرد بیش از 70 نفر از هنرمندان و اساتید موسیقی نواحی کشور در این جشنواره شرکت کردند و به تناوب کارهای خود را ارائه می‌دهند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیامی جشنواره موسیقی نواحی را فرصتی برای تأمل درباره داشته‌های گرانقدر و قدرشناسی از هنرمندان موسیقی نواحی و ضرورت استمرار موسیقی نواحی با نگاه به آینده دانست. آیین اختتامیه 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران 2 آبان با چند اجرای گروهی و پیشکسوتان در کرمان برگزار خواهد شد.
برنامه های دومین روز 38 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در حال برگزاری است. آقای موسوی دبیر جشنواره.
امروز دومین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که پخش فیلم ها در مجموعه ایران مال در بخش ملی و بین‌الملل ادامه خواهد داشت. همینطور پخش فیلم ها در پلتفرم های آشور، ویدیو و تیوال. بخش نشست های تخصصی جشنواره 20 نشست تخصصی برای این 5 روز پیش بینی شده بر بستر اینترنت و اینستاگرام انجمن سینمای جوانان و پلتفرم هاشور قابل ملاحظه. امیدواریم که علاقمندان بتونن از طریق فضای مجازی فیلم های مورد علاقه شون رو در جشنواره تهران ملاحظه کنن.
فراخوان بخش مسابقه رادیو تئاتر 40 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد. دبیر 40 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت تولید، پشتیبانی ها و معنی‌زدایی ها، وحدت و همدلی، صلح جهانی، ادبیات کهن پارسی و معرفی نوابغ و چهره های موفق انقلاب در همه عرصه‌ها از رویکردهای این بخش در جشنواره امسال است. آقای مسافر آستان افسود
بخش رادیو نمایش سال هست که در جشنواره فجر به یکی از بخش های مهم این جشنواره تبدیل شده. علاقمندان زیادی هستند، هم در مخاطبین هم در هنرمندان، که از طریق نمایش رادیویی بتونن آثار خودشون رو در واقع در این جشنواره شرکت بدن. امسال هم فراخوان جشنواره اینو منتشر کردیم که بخش رادیو نمایش با همکاری شبکه رادیو نمایش امسال هم برگزار خواهد شد. این فراخوان اعلام شده که هنرمندانی که علاقمند به تولید نمایش رادیویی هستند، چه در رادیو پخش شده باشد یا نباشد، آثار خودشون رو که تولید کردن میتونن در این جشنواره شرکت بدن تا 25 آذر هم فرصت دارن که این کار رو انجام بدن. زیرمجموعه سایت ایران تئاتر هست. اگر برن توی سایت ایران تئاتر بخش جشنواره محل ثبت نام مشخص ثبت نام میکنن، یه فرمی هست، فرمو فرم میکنن و اثرشون رو بارگذاری میکنن. سایت جشنواره امسال برای اولین بار پذیرش تمام آثار رو به عهده گرفته. ما دیگه در واقع آثار رو به شکل فیزیکی در دبیرخانه نخواهیم داشت. در تمام بخش های جشنواره هنرمندان ما اثر مورد نظر خودشون رو برای شرکت در جشنواره در این سایت بارگذاری میکنند و از اون طریق در واقع شهادت شرکت خودشون رو در جشنواره ثبت میکنند. دبیرخانه برای ارزیابی این آثار نیز دسترسی میده به داورای مورد نظر خودش که از طریق همون سایت این آثار رو ببینند و انتخاب خودشون رو در جشنواره اعلام کنند.
حسین مسافر آستانه افزود علاقه‌مندان به شرکت در بخش مسابقه رادیو تئاتر می توانند با مراجعه به سایت جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به نشانی fitf.ir نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور در جشنواره اقدام کنند.
21 جشنواره فیلم جهان زنان در شهر برلین آلمان میزبان یک فیلم بلند و دو فیلم کوتاه ایرانی خواهد بود. در این رویداد سینمایی که از 27 اکتبر تا 3 نوامبر از 5 تا 12 آبان در برلین آلمان برگزار خواهد شد، در بخش ویژه ایران فیلم سینمایی قصیده گاو سفید ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها و دو فیلم کوتاه ملاقات ساخته آزادی موسوی و زنگ تفریح به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد به نمایش گذاشته می شوند. همچنین مستند صعود از ایران ساخته فرانچسکا بورگتی به عنوان محصول ایتالیا که درباره نسیم عشقی صخره‌نورد ایرانی است هم در این بخش به نمایش گذاشته می شود. جشنواره بین‌المللی فیلم جهان زنان از سال 2001 و با شرکت فیلم‌هایی از 20 کشور جهان برگزار می شود.
محمد صالحی آرام، شاعر، طنز پرداز و روزنامه‌نگار پیشکسوت در 83 سالگی درگذشت. مرحوم صالحی بیش از 55 سال در روزنامه اطلاعات در 2 ستون زیر آسمان کبود و ستون طنز قابل عرض فعالیت مطبوعاتی داشت. وی بیش از 4 دهه با نام‌های مستعار صالح الشعرا، ملا صالح، آقا خوشخیال، دادا و آمیرزا صالح در مجلات گوناگون قلم زد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بحث رتبه‌بندی معلمان از اساسی ترین موضوعات مجلس بوده و خواهد بود. آقای قالیباف در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان افزود معلمان عزیز محور اساسی آموزش و پرورش به شمار می آیند.
طبیعتاً در آموزش و پرورش محور اساسی معلمین عزیز هستند. کسی به این شکی نداره. الانم این که ما اگر یک جای موضوع رو نمیذاریم مطرح بشه، مال این جهت هست که ما این تر مال رتبه بندی معلمانه. بخش‌های اداری و کارمندی اگر اینجا جلوش گرفته میشه، اینا به جدی هست که در قانون خدمات کشوری در اون مسیر کارشون داره انجام میشه. و مسئله بعد اینه که ما مکلف اصول قانون اساسی رو رعایت کنیم. الان بار مالی حداقل کاری که در کمیسیون انجام دادن نسبت به پیشنهاد لایحه دولت در بعد معلمین افزایش داره. حالا اینو مجلس باید به هر حال تصمیم بگیره. ما پس در رابطه با معلمین هیچ گونه نیامدیم اینجا بخوایم ممانعتی انجام بدیم. پیشنهادهایم هست و ما تنها یه طرح نداریم، یک کار مهم نیست. مجلس همه قوانین که میاره مهمه و در آینده کشور تأثیر گذاره.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت اگر مدرسه مجوزهای لازم برای بازگشایی را کسب نکرده باشد، بازگشایی آن به نیمه دوم آبان موکول می شود. آقای کمره یفزو در فاز اول بازگشایی حدود 31% مدارس روستایی و عشایری آغاز به کار کردند.
در طول یک ماه گذشته تقریبا 56% مدارس ما که در مناطق روستایی واقع هستند، نه مناطق مدارس کم جمعیت با 10 نفر، 15 نفر، 50 نفر، 75 نفر، به حال کمتر از 120 تا 150 نفر جمعیت دارن و کلاس‌هاشون زیر 15 نفر و البته در گام دوم هم زیر 30 نفر هستن که میشد با گروه بندی اونها فاصله گذاری رو بیشتر رعایت کرد. به حال در فاز اول از بازگشایی حدود 31% دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری و دانش آموزان شاخه مهارتی فقط در دروس مهارتی و نه در دروس تئوریک و نظری اینها تحت پوشش آموزش‌های حضوری قرار گرفتن. اما در گام دوم هم آغاز میشه انشالله در آبان ماه. یک فرایندی رو طراحی کردیم که طی این فرایند باید مدارس حتما یک ارزیابی اولیه از وضعیت بهداشتی خودشون بر اساس چک لیستی که در همین پروتکل اعلامی وزارت بهداشت هست ارزیابی اولیه رو انجام بدن.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت مبنای بازگشایی مدارس تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا است. آقای جان بابایی افسود
مبنا تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا هست. خب بحث خیلی مفصلی در کمیته علمی مطرح شد. ببینید در مجموع سود و زیان این مسائل بررسی شد، به نفع کشور و خانواده هاست به خاطر عوارض جبران ناپذیری که ممکنه به دنبال تعطیلی طولانی مدت مدارس باشه، به خانواده و به بچه ها وارد بشه، ضرورت داره که مدارس باز بشه. باید بالاخره با همین تعمیداتی که برادر عزیزمون معاون محترم آموزش پرورش فرمودن، باید با همون تعمیدات بریم جلو و خب زیر ساختاش فراهم بشه. در این حال اون چیزی که تصمیم گیری میشه در ستاد ملی کرونا هست، از ظرفیت مدرسه میشه استفاده کرد برای افزایش آموزش بیشتر به خانواده ها و واکسیناسیون بچه ها و واکسیناسیون خانواده ها، که من بکنم این ظرفیت به عنوان بجای یه نقطه منفی ازش به عنوان یه نقطه مثبت استفاده بشه. در این حال با همین اولویت هایی که مطرح شد ملاک هست، این تصمیم تصمیم شناوریه، در طول زمان بر اساس میزان بار بیماری میشه تصمیم گیری کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت امسال تلاش میکنیم صندوق علم و فناوری را تأسیس کنیم و اعتبارات شایسته ای را برای این صندوق در نظر بگیریم. آقای محمد علی زلفی‌گل در مراسم تودیع و معرفی ریاست جدید دانشگاه الزهرا افسود مجوز تأسیس صندوق علوم از سوی ریاست جمهوری امضا شده است و از امسال در لایحه بودجه اعتبارات لازم به آن اختصاص می‌یابد. آقای محمد علی زلفی‌گل تصریح کرد با اختصاص اعتبار به این صندوق ما می توانیم در سالهای آینده برنامه‌هایی در زمینه مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی و کاربردی کردن تحقیقات، فناوری و نوآوری را در نظر بگیریم. وی افزود ما تلاش می‌کنیم تا هیئت دولت در این صندوق بیشتر اعتبارات در نظر بگیرد، چنانچه سرمایه‌گذاری در این صندوق سرمایه‌گذاری برای نسل آینده است.
دانشگاه ها بر اساس واکسیناسیون 100% دانشجویان و استادان و همچنین شرایط استانی بازگشایی خواهند شد. آقای آهنچیان، مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، گفت
مصوبه‌ای در ستاد ملی مقابله با کرونا داشتیم مبنی بر آغاز پس سرگیری آموزش حضوری دانشجوهای تحصیلات تکمیلی از 15 مهر ماه و همچنین دانشجوهای کارشناسی و کاردانی از 15 آبان ماه. پیرو اون وزارت علوم به عنوان یکی از دو وزارت خونه‌ای که درگیر بحث آموزش عالی هست در کنار وزارت بهداشت جلسات برگزار شد و نتیجه به این شکل قطعی شد که نسبت به واکسیناسیون جامعه دانشگاهی برای تزریق دو دوز واکسن مورد نیاز اطمینان حاصل بشه به عنوان پیش درآمد حضور دانشجوها در دانشگاه ها به عنوان دومین پیش شرط شروع 100% آموزش حضوری در دانشگاه ها. قاعدتاً چون تا کنون تمام دانشجوها و حتی اعضای تیم غیر علمی در حد اطلاع ما 100% واکسن دریافت نکردن و یا یک دوز واکسن دریافت شده، ما نسبت به این که با شتاب بخوایم 100% دوره ها رو فعال کنیم و دانشجوها رو به دانشگاه بکشیم به این نتیجه نرسیدیم و بر اساس تمرکز بر مدیریت های استانی در این مرحله به مدیریت استانی آموزش عالی وظیفه داده شده که بر اساس اطلاعات دقیق از استانداری و سایر مراجع مرتبط با وضعیت کرونا در استان و در شهرستان های استان که دارای دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی هستند، نسبت به این که چه درصدی از دانشجوها و در چه زمانی به چه ترتیبی وارد دانشگاه بشن تصمیم گیری بکنن.
مشروع خبرها را از رادیو فرهنگ می شنوید. برنامه های دومین روز از 35 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام در هتل آزادی تهران برگزار شد. آقای مسچی، معاون مجمع تقریب مذاهب اسلامی و سخنگوی کنفرانس وحدت اسلامی:
35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در حال برگزاری هست. از دیروز که جلسه افتتاحیه بوده با سخنان رئیس محترم جمهور رسمی شروع شده با سخنرانی ایشون و 10 نفر از برگزیدگان جهان اسلام از علما و اندیشمندان. بعد از ظهر دیروز هم در طی 2 نشست متفاوت، یعنی نشست عصر و نشست غروب، سخنرانانی از کشورهای مختلف اسلامی همینطور سخنرانانی از داخل کشور سخنرانی کردند. به صورت مجازی بیش از 32 وبینار ما داریم که در این وبینارها شخصیت‌های مختلفی از جهان اسلام، بیش از 330 نفر از شخصیت‌های جهان اسلام سخنرانی دارند. مراسم اختتامیه روز 16 ربیع در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما خواهد بود. روز 17 ربیع هم با ملاقات با مقام معظم رهبری کنفرانس خاتمه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت مراسم نماز جمعه این هفته تهران در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود و دانشگاه از ساعت 10 صبح پذیرای نمازگزاران است. حجت الاسلام و المسلمین نوری افسود:
نماز جمعه این هفته شهر تهران بعد از 20 ماه تعطیلی انشاءالله آغاز خواهد شد. در دانشگاه تهران برگزار میکنیم و در پای دانشگاه از ساعت 10 میزبان خواهیم بود مردم خوب و شریف شهر تهران رو. برنامه از رأس ساعت 10:30 با مجموع برنامه های مذهبی و فرهنگی ما آغاز میشه. در پیش از خطبه میزبان مهمانان کنفرانس وحدت هستیم. ضمن حضورشون در نماز جمعه این هفته شهر تهران از صحبت های رئیس مجمع علمای اهل سنت عراق انشاءالله بهرمند خواهیم شد. برای این هفته تدارک شده ما یاد و نام شهدای دو هفته انفجار نماز جمعه افغانستان رو گرامی بداریم، لذا میزبان مجروحان نماز جمعه افغانستان هستیم که برای مداوا در ایران اسلامی هستن، در نماز جمعه شهر تهران شرکت میکنن و همچنین تجلیل از مدال‌آوران طلایی کشتی فرنگی و آزاد جمهوری اسلامی رو در مسابقات جهانی رو در برنامه خواهیم داشت. از صحبت های خطیب ارجمندمون جناب آقای حاجی الاکبری انشاءالله بهرمند خواهیم شد و نماز باشوبه وحدت بخش جمعه رو انشاءالله اقامه خواهیم کرد. این نماز بعد از 20 ماه تعطیلی به جهت وضعیت کرونایی الحمدلله به زنجیره نورانی نمازهای جمعه سراسر کشور متصل خواهیم شد در 891 پایگاهی که در کشور نماز برگزار میکنند.
مراسم آغاز نخستین دوره آموزشی سطح دوم علوم حوزوی در انگلیس با حضور و سخنرانی شماری از علما، استادان حوزه و طلاب علوم دینی و با پیام صوتی آیت الله سبحانی برگزار شد.
در این مراسم اعلام شد دروس سطح دو علوم حوزوی در لندن به دو زبان انگلیسی و فارسی برای خواهران و برادران طلبه ارائه می شود. با فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشترک با مراکز علمی از جمله دانشگاه میدلسکس و کالج اسلامی لندن. حجت الاسلام و المسلمین دکتر میلانی:
ترکیبی از دروس حوزه و دانشگاهی اینجا شکل گرفت. حوزویان همواره به همکاری با دانشگاهیان علاقمند بودند و راه اندازی تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی در انگلستان به رشد و شکوفایی این قبیل مطالعات در اروپا منجر خواهد شد.
حوزه علمیه انگلستان که از سال 2000 فعالیتش را در لندن آغاز کرده تا کنون 4 دوره فارغ التحصیل داشت. حجت الاسلام میرزا عباس، استاد حوزه در انگلیس:
ارتباط مستمر حوزه علمیه انگلستان با حوزه‌های بسیار معتبری همچون حوزه علمیه قم، نجف اشرف و نیز دانشگاه‌های معتبر در انگلستان موجب استقبال بیشتر طلاب شده است.
حوزه علمیه انگلستان در سال تحصیلی جدید با 60 طلبه فعالیتش را آغاز کرده است. طلبه های حوزه علمیه انگلستان:
من در این کشور بزرگ شدم و پرسش های زیادی درباره خدا و دین داشتم. احساس کردم حوزه محل مناسبی برای یافتن این پرسش ها و پر کردن خلأ معنوی.
افزایش تقاضا برای فراگیری علوم حوزوی در انگلیس از جمله انگیزه های اصلی تأسیس دوره های آموزشی سطح دو حوزه در این کشور اعلام شده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی از تشکیل کارگروه ملی گردشگری دینی و مذهبی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت در این کارگروه توسعه گردشگری داخلی با محوریت گردشگری دینی و جذب گردشگران خارجی برای دیدن آیین‌ها و مناسک دینی در ایران بررسی می‌شود. محمد قاسمی درباره توسعه گردشگری دینی و مذهبی در ایران اصرار داشت بهره برداری از همه ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری دینی و مذهبی نیازمند وسعت دید، همکاری و مشارکت ملی است. در حال حاضر تشکیل کارگروه ملی گردشگری دینی و مذهبی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دست اقدام است که جلسه مقدماتی آن ماه گذشته برگزار شد. وی گفت متولی اصلی این کارگروه ملی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است و سایر دستگاه و نهادهای مرتبط در این شورا عضویت خواهند داشت که به زودی با تعیین نهایی احکام عضویت دائم صادر و بلافاصله جلسه تصدیه آن تشکیل خواهد شد.
73 دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. این دوره از نمایشگاه در دو بخش حضوری و مجازی افتتاح شد و کانادا نیز مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی است. غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه با بیش از 400 اثر با موضوعاتی همچون ایران شناسی، ادبیات معاصر، ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، مطالعات اسلامی، علوم انسانی، کتاب‌های تصویرگری و داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، محیط زیست، هنر، شعر، زبانشناسی و هنر معاصر ایران برپا شده است. علاوه بر این با توجه به تقارن 73 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با میلاد پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، بهترین آثاری که در خصوص سیره و زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به زبان فارسی منتشر شده در بخشی از غرفه با نام پیامبر رحمت، صلح و دوستی به نمایش گذاشته شده است.
از سراسر گیتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند سال آینده خلق پولی صورت نگیرد گفت بودجه سال 1401 به گونه‌ای تنظیم می‌شود تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.
وزرای دادگستری ایران و جمهوری عراق بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی امضا کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام تروریستی صبح امروز در دمشق تاکید کرد اقدامات کور و بزدلانه تروریستی محکوم به شکست است.
وزارت اطلاعات تاکید کرد انتشار برخی مطالب و شایعات علیه شهروندان افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارتخانه صحت ندارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه‌های سفر 4 روزه به روسیه از فعالیت‌های نیروی دریایی روسیه در جزیره کنشتات در نزدیکی سن پترزبورگ بازدید کرد.
در 24 ساعت گذشته 162 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 124585 نفر رسید. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور نیز به 76,517,781 دوز رسید.
وزیر کشور ترکیه عصر امروز در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو با همتای ایرانی خود و بررسی نهایی یادداشت تفاهم همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو کشور وارد تهران شد.
رسانه‌های دولتی کره شمالی خبر دادند ارتش این کشور یک موشک بالستیک را از زیردریایی با موفقیت آزمایش کرده است.
و بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شمال هند 46 نفر جان باختند.
سازمان هواشناسی برای امشب در استانهای واقع در شمال، شمال غرب، شرق، شمال شرق، ارتفاعات البرز و زنجان بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان فرهیخته می رسانم گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:52 دقیقه خواهد بود. سپاس از توجه و همراهیتان. شب بخیر و خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
خداوند خدا قوت میگم و تشکر میکنم از همکارانمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. با ادامه برنامه از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما است.
گفتارش
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراه هستید با سمیه نجفی در مسیر زیبایی که در میدان انقلاب هستیم. امروز تصمیم گرفتم یه مقدار لوازم تحریر با کمک هایی که شما عزیزان به من کردید تهیه کنم برای بچه های عزیز روستای قلهواری سرپل ذهاب، بچه هایی که الان نگاهشون به ما هست و مهر تحصیلیشون رو شاید با کمبود لوازم تحریر مدرسه آغاز کرده باشن. تو این فرصت من اینجا یک مغازه‌ای از لوازم تحریر فروشی و اقلامی که برای خلاقیت بچه‌ها به فروش میرسه مواجه شدم، اومدم یه خریدی داشته باشم. به محض اینکه دوستان متوجه شدن که دو مسیر زیبایی داریم قدم برمیداریم همراهی کردم. آقا سلام علیکم.
سلام مخواستم.
حال شما چطوره؟ ممنون. خسته نباشی. خدا قوت.
خیلی ممنون.
آقا چرا؟
چرا چی؟
همین چرا انقدر خوبی؟ توی این دور زمانه همه براشون سواله، میگن آخه میگه خوب بودنم الان هستش.
چی بگم والا من؟ مش کن است که خود بگوید نه اون که عطر بگوید. من که نمیخوام چیزی بگم.
این خوش عطری و خوشبویی رو شما از کی به ارث بردید؟
نمیدونم، شاید مادرم.
در قید حیات هستن؟
بله.
خدا حفظشون کنه. دقیقاً مادر پدرها یه حس دلسوزی دارم، به خصوص قدیمی ها. همسایه از حال همسایه بیشتر با خبر بود.
خب آدم وقتی عشق رو ببینه عشق رو پس میده دیگه. من فکر می‌کنم و حال مردم قبلا خیلی بهتر بود.
وقتی حال دل یکی رو خوب میکنید، اون خوب بودن چه چیزی تأثیری تو زندگی خودتون میذاره، تو کارتون؟ آیا اصلا تأثیری داره یا نه؟
قطعا نظرم این آینه برمیاده به سمت خود آدم. یکی از باورهای منه، از هر دستی بدی از همون دست میگیری. و شاید
به این شغلتون چی میگن؟
من این کارم بیشتر بازی فکریه، کنارش لوازم تحریر.
چند ساله تو این کاری؟
فکر میکنم بالای 15 ساله.
ماشاءالله. شما آقای
کهنمایی؟
آقای کهنمایی فرزندم دادی؟
یه پسر دختر.
خدا حفظ کنه. چند سالشونه؟
30 و 25. پسرم 30، دخترم 25.
پس قبلا از این بازه فکری و لوازم تحریر استفاده بردن؟
بله.
اینا میخوام این سوال داشته باشم که شده حالا یک روزی در گذشته، خدایی نکرده اگر یه فرزندتون یه خواسته‌ای داشته باشه و نتونی تهیه کنی، اون موقع چی کار میکردی و چی کار کردی؟
پدر مثلا وقتی نتونه خواسته بچهش رو برآورده کنه، طبیعتا حس خوبی پیدا نمیکنه.
پس اینو خوب درک میکنی که الان توی این مسیر به خیلی از بچه‌ها که پدرشون شاید توی الان شرایط سخت اقتصادی در تنگنا هستن و هرچی تلاش میکنن نمیتونن آرزوهای بچه‌هاشون رو برآورده کنن، چون هر کسی خواسته ناخواسته خداوند بهش فرزندی میده و دوست داره به اون کمال برسونه.
اصلا همینطوره.
خواستتون و اون چیزی که شما رو توی این مسیر قرار داده چی هستش از خدا؟
خواسته من دوست دارم حال مردم خوب باشه. این حال مردم الان خوب نیست و من هم شاید یه ذره ای باشم از کل این هستی که بتونم یک قدم خیلی کوچیک. من نمیتونم دنیا رو یا آدم ها خیلی دارم، ولی میتونم یه کار خیلی کوچیک بکنم. همین هر آدمی به نظرم اگه بتونم یه ذره فقط یه کار کوچیک بکنه، حال مردم خوب میشه. خیلی آدم ها هستن در مورد خیلی خوبی دارن، ولی شاید حاضر نباشن یه قدم خیلی کوچیک بردارن. اگر آدم ها بتونن این کار بکنن، من فکر کنم ما نه فقیری داریم نه نمیدونم، خیلی از مسائلمون حل میشه
و اون آرامش هست که بهش میرسه. احساس میکنه. من یاد یک دوست بزرگواری که بها به رحمت خدا هم رفته و روحش شاد میافتم، که جناب آقای استاد البرزی هستن که تمام ثروت و داراییشون رو تو حوزه علم وقف کردن. یعنی گفتن اون چیزی که من به دست آوردم مال مردم هستش و باید برگرده به مردم. بهشون گفتن که خب تو چه صرف حوزه‌ای می‌خوای صرف کنی؟ خب فقط علم، چرا که این علم شاخه‌های دیگر هم میپوشونه. با علم طرف رشد میکنه، تکنولوژی میاد و این تکنولوژی میتونه خیلی از دردا رو درمون کنه.
درسته، کاملا.
پس ما میتونیم یه واقف واقعی باشی.
کاملا.
حتی تو همین بازی فکری با این دفتر و کاغذ و قلم‌هایی که شما تو این زمینه به بچه‌های سرپل ذهاب کمک کردید.
بله.
شاید به چشم نیاد، شاید کوچک باشه، اما به وسعت همون دریا باعث میشه که همون بچه یه روزی یه نخبه از آب در بیاد.
بله کاملا موافقم.
آینده نگری خوبه.
بله
درود بر شما، انشالله که موفق باشی. از اینکه با ما همراه شدی سپاسگزارم.
گفتارش